دانوردی و کشاورزی، گندم و گله و فضاهای باز تار و پود ایالت کانزاس هستند. 34مین ایالت که در سال 1861 به اتحادیه پیوست. گندم موجی از محصول به بار نشسته. کاترین لی بیتس از آن در شعر مشهورش آمریکای زیبارو سخن گفته است. تعریفی برای بخش عمده‌ای از کانزاس، زندگی اهالی کانزاس و آمریکا. بیش از 9,200,000 تن با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار میانگین محصول سالانه اینجاست که نیمی از آن به سایر نقاط جهان صادر می شود. در ماه مه صبح خیلی زود در موتلی در کانزاس شورای کیفیت گندم کانزاس گرد هم می آیند تا محصول گندم سراسر ایالت را بازبینی کنند.
ما در این نوبت یه چیزی بین 55 تا 60 نفر هستیم. حدود 14 اتوبوس. ما 6 تا مسیر مختلف رو در سراسر کانزاس میریم. از مرکز کانزاس شروع میکنیم، میریم به غرب، شمال ایالت رو پوشش میدیم و بعدم میریم شمال غرب. بعدش برمیگردیم پایین. از روز دوم سرازیر میشیم طرف جنوب غرب ایالت و برمیگردیم به مرکز کانزاس، جنوب مرکزی ایالت. کاری که میکنیم اینه که این وقت سال محصول گندم رو وارسی میکنیم تا ببینیم موقع چیدن محصول چی برداشت خواهیم کرد. وقتی میاییم به انتهای غربی کانزاس، همونطور که همه میتونن ببینن، اینجا کاملا خشکه و گندم اونقدر که باید این وقت سال بلند شده باشه بلند نشده، کاملا زرده، یه عالمه جوونه های مرده پایینشه. کاری که میکنیم اینه که با یه خطکش میریم سراغشون و حدود 30 سانت از ردیف ها رو در نظر میگیریم و ارتفاعش رو و شرایطش رو بررسی میکنیم. بعد برمیگردیم سر وقت چیزی که چیدیم و یه فرمول داریم که همه چی رو میذاریم توش و اون به ما میگه موقع برداشت محصول چند کیلو گندم در چنین زمانی ازش در میاد. بدون شک گندم محصول شماره 1 و خون حیاتی کانزاسه. از غرب کانزاس تا کانزاس سیتی تا دنور، وقتی محصول گندم بده آدم میتونه تشخیص بده. خیلی از اونایی که تو شهرن فکر میکنن که گندم و محصول گندم روی زندگیشون اثر میذاره، ولی خیلی از اینایی که در غرب کانزاس یا توی مناطق روستاییان هر سال میرن تعطیلات، میرن خرید، میرن به شهرهای بزرگ مثل ویچیتاس، توبکاس، لاینس، هچینسون، کانزاس سیتی برای خرید یا خرید مدرسه، و اگه محصول گندم خوبی نداشته باشن این اتفاق نمیفته. میکشن کنار یا میمونن توی خونه و کاری انجام نمیدن. بنابراین از اون نظر گندم برای مناطق روستایی کانزاس خیلی خیلی مهمه و نه فقط برای مناطق روستایی، بلکه برای هر کی توی شهرهای کانزاس هم هست همینطوره. ولی خیلی سخته که به آدمای شهری حالی کنی که کشاورزی در مناطق روستایی کانزاس چقدر برای اونا مهمه. ولی مهمه خیلی.
اینجا پایتخت جهانی صنعت هوانوردی خصوصی است. در کانزاس بیش از هر جای دیگر دنیا هواپیما ساخته می شود. بزرگترین کارفرمای کانزاس بعد از دولت شرکت هوانوردی سسنا است. یک شرکت هوانوردی بارآمده در کانزاس با ریشه هایی به عمق خاک حاصلخیز کانزاس که محصول سرشار ایالت را پرورش می دهد.
سسنا به عنوان شرکتی شناخته میشه که پرواز رو به دنیا یاد داد. و اگه به میراثمون در دوره 1927 برگردیم، کار سسنا این بوده که مردم رو به هوانوردی جلب کنه. محصول تک موتوره ما که برای همیشه اینجا بوده و اصلی ترین چیزی بوده که مارک تجاری سسنا عرضه کرده. ما نوآوری هایی کردیم تا تکنولوژی های جدید رو به این هواپیماها وارد کنیم و در اصل به شکل جهانی داریم آموزش پرواز میدیم. اسکای هاک سسنا که به تازگی 50 سالگیش رو جشن گرفت، به احتمال زیاد بیش از هر هواپیمای دیگه‌ای در آموزش پرواز به افراد نقش داشته. بنابراین میتونید تصور کنید که برای صنعت هوانوردی چقدر مهم و حیاتیه. خلبانای هواپیمای 747 به احتمال زیاد با 172 شروع به پرواز کردن.
Well, the Wichita plant, which is our founding plant,
خب کارخونه ویچاتا که کارخونه اولیه ما بوده، الان کارخونه تولید هواپیماهای کاروان و جت های سایتیشن ماست و از منظر ماشینالات تولید زیادی داره. این جاییه که ما در 1996 تصمیم به گسترشش گرفتیم و دنبال یه محل مناسب دیگه گشتیم و یه مرکز مستقل دیگه در کانزاس باز کردیم که حدود 200 کیلومتر از اینجا دورتره. اون مرکز کاملا تمرکزش روی خط تولید هواپیماهای تک موتوره ماست که نزدیک به 1000 هواپیما در سال تولید میکنه. از سال دیگه توی اون مرکز تولید سایتیشن مستنگ رو شروع میکنیم و سالانه 150 تا از این جت تازه و هیجان انگیز سبک رو تولید میکنیم.
ما 6000 تا تک موتور اینجا تولید کردیم و از وقتی باز شدیم من توی خط تولید تک موتورها کار میکردم. بنابراین به خاطر ساخت جت در اینجا خیلی هیجان زدم. تا جایی که میدونم برای اولین بار در تاریخ ما توی یه ساختمون هم هواپیمای تک موتوره و هم جت تولید میکنیم.
وقتی کارمندامون از در میان تو محیطی درست کردیم که میتونن مولد باشن. این یه واقعیته که ما شرکت شماره یک صنعت هوانوردی هستیم. اینجا یه محیط پر از پیروزیه. بنابراین همه به هم کمک میکنن و درباره کاری که میکنیم حس خوبی دارن. درباره جایگاهمون حس خوبی دارن، درباره تاریخچه‌مون حس دارن، درباره اینکه ما چجوری دینمون رو به جامعه ادا میکنیم حس دارن و روح این شرکت بودن در یه تیم پیروزمنده.
این عکس یه شیرینکاری از تست استرس در روزهای اول این شرکت است، ولی در قرن 21 هم همان اصول غالبند، اگرچه حالا چیزهای بسیار بسیار بیشتری به هواپیما با طراحی سطح بالای امروز افزوده و متناسب شدند.
در روزهای قدیم اونا عملا یک اسباب تست می ساختن و روش کیسه های شن می زاشتن تا بار و وزن اضافی رو شبیه سازی کنن. امروزه همه این کار رو با سیستم های هیدرولیک می کنن. سکوهای تست هیدرولیک و فشارسنج‌ها و همه اطلاعات اونا ریخته میشه توی یک کامپیوتر که همه داده ها رو تحلیل میکنه. بنابراین میتونیم انجامش بدیم. الان خیلی سریعتر از قبل میتونیم طول عمر هواپیما رو شبیه سازی کنیم. میتونیم عملکرد در ارتفاع رو تست کنیم. بنابراین همه چی خیلی سریع رشد کرده. و تکنولوژی بخش تست هم خیلی سریع پیشرفت کرده. برای یه هواپیمای متوسط ما در سال چیزی بین 400 تا 500 ساعت پرواز رو در نظر میگیریم. در بعضی موارد اگه مشتری پرکاری داشته باشیم ممکنه 1000 تا 1200 ساعت پرواز هم در نظر گرفته بشه. بنابراین وقتی ما تا 75000 ساعت گسترشش میدیم در واقع معادل 3 یا 4 برابر عمر اون هواپیماست. ولی ما دوست داریم به این اندازه تستش کنیم تا مطمئن شیم که میتونه دوام بیاره.
داج سیتی در اواخر سال 1800 یک شهر کابویی پر سر و صدا بود و امروز خودش را با توجه به صنعت جهانگردی بازسازی کرده است.
داج و بوت هیل بیشتر به خاطر نمایش دود اسلحه مشهور شده و بوت هیل در سالهای 1800 یک گورستان در داج سیتی بوده و تا جایی که من میدونم 35-6 نفر اونجا مدفون بودن. در 1958 اونا نماهای دکوری رو ساختن و تا به حالم همینجوری هی بهش اضافه کردن. خط آهن واقعا این شهر رو ساخته. البته راه آهن بعدن اومده، ولی اونا متوجه شدن که تگزاسی ها گلشون رو میارن و حاضرن برای گله پول بیشتری بپردازن و اینجا ابتدای خط بوده و یکی از شهرهایی که به خاطر گله ها درست شده.
داج سیتی به خاطر موقعیتش در مسیر خط آهن باقی ماند. در قرن 21 هم این منطقه به خاطر گله است که کامیاب است. در حال حاضر به این دلیل که گله ها را سیر می کند صنعتی است 5 میلیارد دلاری در کانزاس. علاوه بر تأمین عده‌ای بسیار برای کار روی گله‌ها، کانزاس و همسایه‌اش اوکلاهاما صدها برنامه پرورش گوساله هم دارند. بیشتر در رولینگ هیلز در کانزاس شرقی. در بعضی مراتع از تلقیح مصنوعی استفاده می‌شود تا زایمان برنامه‌ریزی شده صورت بگیرد که باعث قابل کنترل‌تر بودن گله‌ها در بهار می‌شود.
ما میخواییم تخمک ها رو کار بذاریم. این چیزیه که برای تنظیم کردن میذارن توی گله و بخشی از پروتکل تلقیح مصنوعیه. قاعدش اینه که بین 50-70% انتظار آب سنی داریم و چیزی که خاصش میکنه اینه که تا جایی که من میدونم من تنها سیاه‌پوستی هستم که توی ایالات متحده و کانادا این کار رو میکنم و یه جورایی افتخار میکنم. ولی من از یه خانواده اگ میام و واقعا از این کار لذت میبرم.
با وجود مدرن بودن این گله‌داری بیشتر کار شبیه همان چیزیست که 200 سال مرسوم بوده است. این صنعت همچنان به گاوچرانان و اسبایی ماهر نیاز دارد که تجربهشان را از یک عمر زندگی در اطراف گله کسب کرده باشند. این یک روش زندگی در کانزاس، اوکلاهوما و بسیاری دیگر از ایالت‌های گله‌دار غرب آمریکا است. نزدیک اساریا، یک دختر کشاورز کانزاسی در تعقیب رویای امریکاییش.
من بچه مزرعه‌ام، همین پایین جاده بزرگ شدم. من و شوهرم توی کانزاس آشنا شدیم. اون مهندسه، بنابراین ما توی کالیفرنیا، نبراسکا، کلرادو و جاهای دیگه زندگی کردیم و آخر سر برگشتیم اینجا به خونه. ما این مزرعه رو در سال 1995 خریدیم. یه مزرعه گندم بود. چجوری میشه با 32 هکتار گندم زندگی کرد؟ این روزا نمیشه. بنابراین ما به یه چراگاه با مدیریت فشرده تبدیلش کردیم. برای همینه که یه مسیر مرکزی میبینین و 2 هکتار حصار. ما برای چند سال اول دام پروری داشتیم. دام همون رو بهار توی استبل بازار خریده بودیم. پاییز فروختیمشون. با اونا ممکنه پول در بیاریم، ممکنه هم که نه. بنابراین به یه بخش دیگه ای از بازار نگاه کردیم که ممکن بود برای وضعیت زمین ما کار کنه. چیزی که کمی غیر معمول بود. اون موقع در دنور زندگی می کردیم و نمایشگاه گله نشنال وسترن هر سال یه نمایشگاه و کنفرانس گاو میش داشت. یه چند سالی رفتیم اونجا و تصمیم گرفتیم نگاهی بهش بکنیم و یه انجمن بوفالوی کانزاس هم بود. اونجا شروع کردیم رفتن به جلسات تا مرتع‌دارای دیگر رو هم ببینیم و باهاشون حرف بزنیم و ببینیم با پرورش بوفالو چه مسائلی دارن. خب یه حسن ها و یه بدی هایی داره و بعد در سال 1999 اولین حیوانامونو خریدیم. 40 تا بوفالوی نر خریدیم، نرای جوون که اونجان، فقط برای اینکه امتحان کنیم و خیلی لذت بردیم. بنابراین تو ماه جون 15 تا بوفالوی ماده اولمون رو هم خریدیم و از 1999 داریمشون. خب ما با این ایده شروع کردیم که اونا رو پرورش بدیم و گوساله هاشون رو بفروشیم. ولی رفتیم تو کار گوشت و وبسایتمون رو شروع کردیم و شروع کردیم به فروش اینترنتی. بیشترش میره به خلیج چون اونا دنبال منابع گوشت تمیزن. اونا میخوان دامداری رو که گوشتشون رو پرورش میده بشناسن. بعد 4 سال پیش این ساختمان جدید رو ساختیم و یه فضا هم برای توریسم کشاورزی درست کردیم و از اون موقع واقعا شکوفا شده و من یه جوری شدم سفیر کشاورزی کانزاس. به این شکل متفاوت کشاورزی که به جای گندم تو این 30 هکتار بوفالو پرورش میده.
در زمین‌های لمیزرع کانزاس درست در شمال اسکات سیتی سنگ‌های یادبود به ارتفاع 20 متر سر برآوردند. بر فراز دشت‌های پهناور شاهدان الکن حیات در بیش از 1 میلیون سال پیش در دوران کرتاسه. این محوطه در طول سازه گچی نیوبرا سموکی ریور به خاطر فسیل‌های ویژه‌اش شهرت جهانی دارد. فسیل‌های گاه بسیار بزرگ. در یک ساختمان سنگی قدیمی که زمانی کلیسا بوده، موزه آثار هنری و فسیل‌های کیستون و اینجا کاراگاهان متخصص فسیل باربارا شلتون و چاک بانر رویای آمریکاییشان را زندگی می‌کنند.
خب فسیل‌های کانزاس به خصوص غرب کانزاس توی دنیا معروفند. اولین بار سال 1860 کشف شدند. اون موقع بین دیرین‌شناسا رقابت بود و اونا اومدن اینجا و چیزای زیادی کشف کردن. تعداد زیادی از فسیلای مشهور کانزاس مربوط به موزاسوروس هستند که مارمولک‌های آبزی بزرگی بودند که گاهی به 13 متر هم می‌رسیدن. چیزای دیگه مارمولک‌های پرنده مثل ترادکتیل هستن، اونی که تاج داره، اونا مال کانزاسن و بهتریناشون توی کانزاس پیدا شدن. برای همینم هم شما دیگه توی کانزاس نمیتونید مثل قبل‌تر ماهی بگیرین. این روزا دیگه فسیل تو کانزاس پیدا نمیشه. بعدش هم این ماهی 5 متریه، گاهی هم بزرگتره و همه اینا دندونای خیلی تیزی دارن و همه همدیگر رو می‌خوردن. حتی ماهیای کوچک هم دندونای تیز دارن. اینجا هم دریا بوده به عمق 150 متر. یه جور محیط شبه حاره‌ای. و هر چیزی که میتونسته تو چنان شرایطی توی اقیانوس زندگی کنه اینجا بوده.
کاری که سعی میکنیم بکنیم اینه که یه نمونه از هر فسیلی که در سازه گچی نایبرا موجوده بیاریم اینجا توی موزه. بعضی هاشون خیلی نایابن و اگه یه تیکه هایشو بیاریم کافیه. در حال ما نمونه های عالی از موساسوروس، زایفاکتینوس، ترانودون و انواع ماهی ها و یه تعداد فسیل پرندگان اینجا داریم و جای خیلی خوبیه برای آموزش مردم و ارائه تاریخ این منطقه به اونا.
این یه ماهی زایفاکتینوسه، از همون نوع ماهی که فسیلش روی دیوار آویزونه. این تقریبا یه ماهی 4 متریه، یه خورده کمتر. ولی چیزی که در موردش جالبه اینه که ما تونستیم جمجمش رو بشکافیم، بنابراین میتونین هر دو طرفش رو ببینین و میبینین که چقدر باریکه. دلیلش اینه که افقی قرار گرفته بوده، بنابراین زیر فشار تمام رسوبات روش فشار آوردن و تخت شده. چیزی که در موردش جالب بود این بود که همینطوری با دهن باز پیدا شد. برای همین ما هم تونستیم بشکافیمش و بازش کنیم و حالا دو طرفش قابل دیدنه. اینو باربارا پیدا کرد و ستون مهره‌ها اینجا چسبیده بود و همه بدن از بین رفته بود. بنابراین فهمیدیم که فقط جمجمه رو داریم. البته یه جمجمه خیلی جالب، چون میتونی خیلی بهش نزدیک بشی و باهاش رابطه برقرار کنی.
در سیمران، برج‌های کلیسای گندم در مسیر شریان اصلی خط آهن شرقی غربی آمریکا. این هم خانه گندم کانزاس. انواع دلپذیر گندم زاده شراکت یک گندمکار با یک تحصیل کرده علوم غذایی.
دارم شیرینی‌های گاوی رو که از دونه‌های سویا، آفتابگردون و گندم درست شدن با کارامل آغشته می‌کنم. همینطور که می‌بینین می‌ذارمشون روی کاغذ روغنی و دارم با شکلاتم اونا رو آغشته می‌کنم. شیرینی گاوی یه جور شیرینی جالبیه، چون اول به خاطر اسمش، ولی خب شیرینیه که فیبر بالایی داره و ما با دست درستش می‌کنیم. همینجور که می‌بینین بیشتر از 10,000 تا در سال. مردم به خاطر اسمش خیلی دوستش دارن، ولی وقتی میخورنش دیگه کسی جلودارشون نیست. ما چندین سال پیش پختنش رو شروع کردیم چون دنبال یه خورده تفریح میگشتیم. چون ما 20 سال پیش با خورده های گندم شروع کردیم که خیلی ساده بود و هر کاری بگین با خورده گندم میکردیم. چیپسشون میکردیم یا همین جور معمولی. بعد گسترشش دادیم. ما خیلی کارا رو با آرد سفید میکنیم. ما یه مخلوط فلیپینگ فلاپ جک درست میکنیم. مخلوط نون. همه موادی که استفاده میکنیم میتونیم نصف شکر رو مصرف کنیم چون آردمون شیرین تر از معموله. و به نظر برای این گروه جدید که شعار میدن وای خدا بیاین سالم زندگی کنیم، خیلی هیجان انگیزه و همینه که جالبش میکنه. وقتی این انبار آرد رو درست کردیم، تنها چیزی که آماده داشتیم آرد بود و تصمیم گرفتیم که خیلی خوب بذار از مدرکمون هم استفاده کنیم. و این مدرک در مورد اقتصاد خانواده بود که حالا بهمون میگن اهل آمار، علم مصرف و خانواده. منم میخواستم از تحصیلاتم استفاده کنم و ارزون ترین چیزی که داشتیم و همه جا ریخته بود آرد بود. بعد از خلاقیتمون استفاده کردیم و بیش از 70 محصول درست کردیم که همشون دست ساز بود و چند تا هم کارمند داریم و هر کدوم کار خودشون رو دارن و هر وقت میان میدونن چی کار باید بکنن و کار خیلی خوب میچرخه.
فضای باز زیادی در کانزاس وجود دارد که زمینه و رگه های کارآفرینی مستقل را در بسیاری از مناطق مسکونی اینجا فراهم می آورند.
به این میگن لحیم کاری. من از یه مشعل اکسیژنی استفاده می کنم. اینا هم میل لحیم هستن. من اینجا همینجور الکی برنج رو با مشعل اکسیژنم آب میکنم و البته کلمه خوش آمدید رو باهاش در میارم. وقتی این کار تموم شد این رو میچسبونم به این نعل ها که اینجا. این یه دونه تموم شده، اینجوری از آب در میان. این یه نمونه خیلی خیلی خامشه قبل از اینکه سیغلش بزنم. من یه چرخ سیغل دارم اون پشت که با اون برقشون میندازم. ولی کاری که امضای منه گندمه. این بیشترین چیزیه که تولید میکنم. خب از یه جهت اینجا توی کانزاس محصول اول ما گندمه و خیلی از مردم جوری که این گندم رو رو دیوار میبینن و این گندم جلوه میکنه رو دوست دارن. به نظرم گندم تو همه ایالات متحده عمل میاد. این یه نکته اصلیه. اینم یه میله فولادیه که من برنج رو روش آب میکنم. مسئله اصلی اینجا ضرب آهنگ، باید سریع باشی وگرنه همه چی با هم آب میشه. توی این 20 سال که توی این کارم بیشتر از 200,000 تا از اینا ساختم. برای این ریشه های گندم هم این یه سیمجوش میگه. سریع پیش میده، باید سریع باشی وگرنه آب میشه. همونطور که گفتم همه چی رو آب میکنه. اینم یه کله گندم نیمه کاره است. نمیدونم، ولی یه عالم چیزای مختلف ساختم. آسیاب بادی، گندم، گل آفتاب گردون، هر چی توی کانزاس پیدا بشه. تصاویری از مزرعه تا جایی که اگه یه عکس ازش داشته باشم میتونم بسازمش. اینجوری ساده شون میکنم.
در محدوده شهر مولنویل، بیانی هنری از نوعی دیگر.
یه موقعی میرسه که اگه میخوای ادامه بدی باید یه کاری بکنی. من وقتی 59 سالم بود شروع کردم، ولی همیشه یه هنرمند بودم. من میتونم همه چی بکشم، همه میتونن رنگ کنن، ولی فکر کنم من تنها کسی تو دنیام که این کارو اینجوری میکنم. کس دیگه ای رو سراغ ندادم. نمیگم مشهورم یا اینجور چیزا، ولی برای اینکه یه خاطره رو مثلا از رابطت با یه زن جوون نگهداری، چه راهی بهتر از این هست؟ چه راهی بهتر از این که بذاریش توی کار هنری ابستره؟ نمیدونم چند تاشون اون پایینن. توی این منطقه حسابی منو نقد میکنن، چون فکر میکنن که نشون دادن زنای جوونی که تو توی اسپانیا یا فرانسه یا ژاپن یا چین یا هر خراب شده دیگه ای باشون رابطه داشتی کاملا غیر اخلاقیه. بنابراین من کارم تو این جامعه خوب پیش نمیره، که عیبی هم نداره، به خودشون مربوطه. ولی میدونین تو بخش جنوب شرقی شهر مقدار زیادی کار هست که اونا با افشانه کار کردن. بالای اون یکی بزرگرا هم هست، ولی به خودشون مربوطه. خب یه خورده دلم میگیره، ولی کارش نمیشه کرد.
از چه این کار لذت میبری؟
از درست کردنشون. یه فکر رو ثبت میکنن، یه چیزی میزنه به کلت، بعد ثبتش میکنی، انگار یه مدوزا اونجاست. چه داستانی قشنگتر از داستان مدوزا هست؟ اگه نمیدونی مدوزا کی بوده، خب به درک. به عبارت دیگه من فقط تا یه اندازه‌ای میتونم برای بقیه توضیح بدم. من از مؤمنین جدی افلاطون، ارسطو و سقراطم و دیوژن و همه اون آدمای مشهور دیگه. بنابراین همه‌شون رو توی هنرم ثبت کردم. ولی همونطور که گفتم، مهمترین کارام مربوط به رابطم با زناییه که تو سراسر دنیا شناختم. من 20 سال تموم دنیا رو میگشتم.
زیبایی ظریف کانزاس دست کم گرفته شده. ایالتی با فضاهای باز و ارزشهای فروتن روستایی، با مردمانی مهربان، بخشنده و سخت گوش. ممنون که در کشف آمریکا کانزاس با ما بودید.
سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
نظر at voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.